بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، جلسه دوم، استاد فاضل، 12/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبلاً این روز عزیز و فرخنده را که مصادف با سالگرد بازگشت پرخیر و برکت رهبر و امام امت ما به میهن عزیز و وطن اصلی خودشان است، به همه ملت شهید پرور ایران و جامعه روحانیت تبریک میگوییم و امیدواریم که سالهای زیادی ما برمون بگذره و هم در هر سال چنین روزی رو درک بکنیم، در حالی که سایه بلند پایه امام امت بر سر ما سایه گستر باشد ان شاء الله. و اما بحث ما در رابطه با عهدنامه مالک اشتر بود. مقدمتاً دو سه جمله در بحث گذشته عرض کردیم، بنا شد یک جهت دیگر را قبل از شروع در خطبه مقدمتاً عرض بکنیم و اون این است که موقعیت محل استانداری مالک اشتر و محلی که از طرف مولا به عنوان ولایت مأموریت برای اون محل پیدا کرد که عبارت از کشور مصر بود، بعید نیست که موقعیت اون در این عهدنامه نقشی داشته باشد، همون طوری که اشاره کردم اون روز. مسائل اسلامی شاید یکی از خاصیت‌های ممتاز پرارزش مسائل اسلامی اینه که هر کسی در هر سطحی باشه و در هر مرتبه‌ای باشد میتواند با مسائل اسلامی در حد استعداد و درک خودش آشنایی پیدا بکنه، و شاید این یکی از علائم حق بودن یک مکتب باشه. اگر مکتبی دارای حقیقت شد، اگر مکتبی ارتباط با خدا داشت باید چنین باشه، مخصوصا مکتب اسلام که برای جامعه ها تا روز قیامت تشریع شده و برای عموم مردم الی یوم القیامه تشریع گشته، این باید چنین خصیصه ای درش وجود داشته باشد. ما نمیتونیم بگوییم که مکتب اسلام مثل مثلا علم فلسفه است. خب شما میدونید علم فلسفه را هر کسی نمیتواند درک بکنه، یک مراحلی رو باید طی کرده باشه و یک مراتبی رو تحصیل کرده باشد تا بتواند با این علم آشنایی پیدا بکنه. اما افراد مختلف تحقیقا نمی توانند ولو کمترین آشنایی با علم فلسفه پیدا بکنند. اما دین اسلام، مسائل اسلام، عقاید اسلام و اصول اسلام به نحوی است که هر کسی در هر رتبه ای باشه و در هر مقامی باشد می تواند تا حدی دست بیابد به اون مسائل و ارتباط و آشنایی با اون مسائل برقرار کنه. از بچه دبستانی گرفته تا بزرگترین دانشمند می تواند درباره اصول عقاید پنجگانه اسلام بحث داشته باشه، منتها هر کدام به یک رتبه و با یک دید. و این به نظر من یکی از امارات و نشانه های حق بودن یک مکتب و یک دینه. بالاخره کشور مصر که در رابطه با اون کشور این عهدنامه صادر شده، وقتی که ما مفاد عهدنامه رو ملاحظه می کنیم و انشاءالله تدریجاً با اون تفصیلی که در عهدنامه وجود دارد اگر خداوند توفیق عنایت بفرماید کم کم آشنا خواهیم شد، بالاخره می بینیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه در خصوص این عهدنامه مسائلی رو که در رابطه با اسلام و نظام اسلامه در یک سطح بسیار بالا و بسیار عالی مطرح فرموده و باید بین این معنا و بین موقعیت و محل زمامداری مالک اشتر یک تناسبی وجود داشته باشد، یک رابطه‌ای تحقق داشته باشه. و ظاهراً هم مطلب همینطوره، چون کشور مصر در اون زمان مخصوصاً یک کشور متمدن به تمام معنا بوده و قرنها سابقه تمدن داشته و بزرگان و دانشمندانی رو در خودش پرورش داده و مخصوصا در فلسفه این طوری که بعضی از تواریخ نقل می کنند بزرگانی در رابطه با این علم در کشور مصر بودند که حتی یونان در اون عصر طلایی خودش که شهرت جهانی در رابطه با فلسفه پیدا کرد، مازالک بعضی از تواریخ میگویند که علماء یونان دست احتیاج به علماء کشور مصر دراز میکردند و در رسیدن به بعضی از مسائل عمیق فلسفی از اونها استمداد میکردند و راهنمایی می جستند و همینطور بزرگان دیگری در رابطه با علوم دیگر در کشور مصر بوده و در نتیجه می توان این مسئله را حدس زد که از نظر استعداد و علو رتبه اونها به مقامی رسیده بودند که می توانستند این نظامی را که امیرالمومنین صلوات الله علیه در این عهدنامه بیان فرمودند اینها پذیرای اون نظام باشند و این مسائل بتواند در بین اونها پیاده بشه و تمام این دستورات به مورد اجرا گذاشته بشود. از این بیان نتیجه ای رو که ما میخواییم بگیریم، ما به کشور مصر در اون زمان و این زمان کاری نداریم، نتیجه ای رو که از این راه و از این طریق میخواییم بگیریم مسئله عظمت این عهدنامه و موقعیت خاصی است که این عهدنامه داره، یعنی در یک سطح بالایی واقع شده و یک مسائل خیلی مهمی در رابطه با نظام اسلام در این عهدنامه مطرحه. در حقیقت این یک راهی است برای اینکه یک بینش بیشتری در رابطه با این عهدنامه پیدا کنیم و خیال نکنیم این یک موضوع عادی و جریان عادی بوده و خیلی این عهدنامه متناسب با زمان ماست از هر جهت، مثل اینکه ظرف پیاده شدن این عهدنامه همین زمان ماست بعد از تشکیل حکومت اسلامی و پیروزی انقلاب. برای خاطر اینکه به حمد الله ایرانیان مخصوصا در این مبارزه یک رشد کامل پیدا کردند و در رابطه با اسلام در یک سطح بالا فکر می کنن و اینطور نیست که دیدشون در باره اسلام مثل دید بعضی از کشورهای اسلامی همجوار باشه که انسان گاهی از اوقات مسائلی رو در رابطه با اسلام از بعضی از کشورها می شنود که انسان تعجب می کنه که چطور انقدر سطحشون پایینه و چطور انقدر از اسلام دورن. حالا من یک جمله عرض می کنم، قصد انتقادم ندارم، از این جمله می خوام عظمت فکر خودمون و ایرانیان رو به دست بیاوریم. بدانید که هنوز در بعضی از کشورهای مسلمان همجوار ما مسئله مثلا به این صورته که یک مرد غیر سید حق نداره زن سید بگیره و اگر با یک زن سیدی ازدواج بکنه چه بسا او رو واجب القتل بدانن. ببینید چقدر اینها در رابطه با اسلام و عرض می شود آشنایی با اسلام در فاصله و در محل دوری واقع شدن که حتی فروع اسلام و احکام روشن اسلام برای اینها روشن نیست و از اینجا من و شما باید جدن تقدیر بکنیم و در پیشگاه خداوند سپاسگزار باشیم که به حمد الله ما آشنایی با اسلام داشتیم ولی در اثر انقلاب و به برکت پیروزی انقلاب آشنایی هر یک از ما دوچندان شده بلکه بیش از دوچندان و این نعمت بزرگی است که خداوند به ما عنایت فرموده و باید در پیشگاه ذات ربوبی ما سپاسگزار چنین نعمت ها باشیم و همینطور مسائل دیگری هست حتی نسبت به روحانیون بعضی از کشورهای مسلمان. بالاخره ما فعلا در این شرایطیم که این عهدنامه میتواند در مورد ما پیاده بشه، یعنی سطح به قدری بالاست که پذیرای چنین بیاناتی از مولا امیرالمومنین علیه السلام هستیم. این یک مقدمه اجمالی بود برای شروع عهدنامه. البته بحث‌های دامنه‌داری حتی قبل از شروع میتوان مطرح کرد، ولی به مناسبت اینکه این عهدنامه خیلی مفصله و گرفتاری ما و شما هم بسیار زیاده، خیلی نباید به حواشی بپردازیم بلکه وارد همون عهدنامه میشویم. حالا کتاب نهج البلاغه که بنده نیاوردم، آقایونم غفلت کردند. خب حالا کتابی آمد، البته این دو سطر اول رو تصادفاً من از حفظ بودم که اگر کتابم نمی بود خب دیگه مجبور بودیم از حفظ صحبت بکنیم. حالا کتابم آمد، عهدنامه امیرالمومنین می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: هذا ما امر بهی عبدالله علیون امیرالمومنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الی هینا والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. باز یک نکته ای رو مقدمتاً توجه دارید که تعبیراتی که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرموده هر کلمه اش قابل دقته و باید روش عنایت بشود. همینطور روزنامه وار ما این کلمات مولا رو برخورد نکنیم، چون ما عقیدمون اینه که اولا امیرالمومنین صلوات الله علیه از نظر ادبیات متخصص در ادبیات بوده و بلکه به عقیده ما مؤسس علوم عربیات و ادبیات، و چنین کسی با این تخصصی که داره کلماتی رو که به کار میبرد و الفاظی رو که استعمال میکنه ما باید نهایت دقت رو داشته باشیم. و ما معتقدیم که نهج البلاغه اصولاً همین عنوان معروفی رو که دارد، فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق، نهج البلاغه از کلام خداوند پایین تره، ولی در مقایسه با تمام کلمات مخلوق، در مقایسه با تمام نوشتجات و گفتارهای بزرگترین نویسندگان و بزرگترین محققین، نهج البلاغه بالاتر از اونهاست. ما معتقدیم که نهج البلاغه حتی با کتاب بو علی سینا قابل مقایسه نیست، حتی با کتاب صدر المتعلهین ها قابل مقایسه نیست، حتی با کتب عرفانی بسیار دقیق قابل مقایسه نیست. و لذاست که حالا این جمله رو اینجا عرض بکنیم، متاسفانه نهج البلاغه می بایست به عنوان یک کتاب درسی در بین حوزه های ما مطرح بشه، و شاید سابقا در بعضی از حوزه های علمیه تدریس نهج البلاغه به عنوان یک کتاب درسی مطرح بوده، و چقدرم این مسئله خوبی بود که اگر ما نهج البلاغه رو به صورت یک کتاب درسی در حوزه ها مطرح می کردیم که از جهات مختلف برای ما مفید بود، از نظر ادبیات آشنایی به لغات عرب، از نظر جهات تاریخی، از نظر جهات سیاسی، از نظر مسائل اعتقادی که بعضی از خطبه ها حتی بزرگان در فهم مراد از اون خطبه ها عاجز موندن، بالاخره نهج البلاغه یک همچین موقعیتی داره. اگر ما در کلام سیبوی ها تأمل می کنیم و روی واو کلام اونها تکیه می کنیم، ببینید در برابر نهج البلاغه دیگه چقدر باید دقت بیشتری داشته باشیم و عمق بیشتری رو رعایت بکنیم. لذا هر تعبیر مولا و هر کلمه‌ای که در اینجا مطرح فرموده باید برای ما مورد دقت واقع بشود. این دو سطری رو که قرائت کردم، ترجمه اجمالیش اینه، میفرماید هازا ما امر بهی عبدالله، اینه که شما بعدن میخونید به عنوان عهدنامه ملاحظه میکنید، این چیزی است که امر به او کرده بنده خدا علی امیر المومنین. تقریبا این سه خصوصیت رو بیان کرده. حالا عرض می کنیم ناظره به چیه اینها؟ خب به کی امر کرده؟ مالک ابن الحارث الاشتر، مالک اشتر رو مأمور قرار داده، آمر امیر المومنین، مأمور مالک اشتر، امر کرده به مالک فی عهده الی، در معاهده ای که با مالک داره، در پیمانی که با مالک داره، که این معاهده و پیمان هین والله مصر، در هنگامی است که امیرالمومنین مالک رو صاحب ولایت مصر قرار داده و متصدی مسائل مصر قرار داده. بعد غایت و نتیجه و هدف از این ولایت رو هم بیان فرموده که به چه مناسبت مالک رو متولی مصر کرد، هدف از این تولیت چیه. چهار چیز رو بیان می‌فرماید: جبایت خراجها، یکی برای جمع آوری مالیات ها، و جهاد عدوها و مجاهده با دشمنان اونجا، و استصلاح اهلها، مردم رو مردم صالحی بکند و به صلاح بکشاند، و امارت بلادها، و بلاد کشور مصر رو آباد کنه. این یک معنای اجمالی در رابطه با این دو سطر. حالا یه قدری دقتی در این بیان بکنیم و نتایجی رو که از این دقت می توانیم استفاده کنیم. اولا می فرماید هازا ما امر بهی عبدالله. اولین تعبیری که امیرالمومنین از خودش می کنه مسئله عبدالله بودنه. این تعبیر به چه مناسبت در اینجا آمده و رابطه بین این تعبیر و بین اینجا چیه؟ این ظاهراً دو تا نکته، البته همونطوری که در تفسیر قرآن این نکته رو من عرض بکنم به عنوان جمله معترضه، همونطوری که در تفسیر قرآن ما برداشت هایی که می کنیم باید این برداشت ها رو به فکر خودمون نسبت بدیم و به ذوق خودمون نسبت بدیم، اما نسبت دادن قطعی به خداوند تبارک و تعالی در برداشت های قرآنی این یک کار خیلی مشکله. در کلام امیرالمومنین هم مسئله همینطوره. گاهی که ما یک برداشت هایی می کنیم و روی کلمات یک دقت هایی به نظر ما و شما می رسه، حالا نمی تونیم واقعا هم نسبت بدیم که نظر مولا چنین بوده، لذا ما خالی از این نسبت این مسئله رو به خودمون نسبت می دیم. یعنی میگیم اونی که ما استفاده میکنیم، اونی که ما برداشت میکنیم، اما واقعا مولا توجهی به این مسائل یعنی عنایتی داشتن روی این نکته ها، ما نمیتونیم این رو به حد نسبت به مولا برسونیم، همونطوری که در باره تفسیر قرآن مسئله چنینه. پس اونی رو که ما برداشت میکنیم، چرا امیرالمومنین در اینجا مسئله عبدالله رو مطرح کرده؟ ما دو تا نکته از این تعبیر به ذهنمون میرسه. یکی عبارت از این است که چون این عهدنامه در زمان قدرت امیرالمومنین و حکومت 5 سال و اندی امیرالمومنین بوده، به طوری که تمام اختیارات کشور وسیع اسلامی که ملاحظه می کنید که کشور مصر یک استانی از استانهای کشور اسلامی شناخته می شده و مالک اشتر به عنوان استاندار زعیم تمام کشور مصر می شده، انقدر کشور اسلامی گسترده بوده، اون وقت این عهدنامه چون در زمان قدرت و حکومت امیرالمومنین بوده، امیرالمومنین به حسب برداشت ما میخوان این مسئله رو تنبیه بکنند و تنبه بدهم که هر کسی که به قدرتی میرسه، هر کسی که زمام جمعیتی رو در اختیار میگیره با اختلاف سطح و درجه، این باید همیشه این نکته رو توجه داشته باشه که این قدرت‌هایی نیست که در عرض قدرت خداوند باشه. این قدرت‌های طولی آیت کرده. این قدرتی است که ما حتی در اعمال و کارهای بسیار جزئیمون، مثل مسئله قیام و قعود و نشستن و برخاستن، ما او رو مستند به حول و قوه الهی می کنیم. حتی تا این درجه که یه وقت فکر نکنیم حتی این قیام و قعود در اختیار خود من و شماست و ما در این قیام و قعود استقلال داریم. لذا می بینید در نماز وقتی که انسان عازم قیام می شود، چرا این جمله مستحب است گفته بشود که به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد؟ این خیلی مسئله درش هست. یعنی انسان حتی در این قدرت ناچیز، در این قدرت عادی، در این قدرتی که هیچ اصلا دیده نمی شود و خود انسان هم توجهی نداره در برای نشستن و برخاستن، دیگه چه مسئله ای از این طبیعی تر و جزئی تر انسان میتواند تصور بکنه؟ ولی باید توجه داشته باشه که حتی همین قدرت، این مستند به نیروی الهیه. همین قدرت مستند به حول الهی است. لذا شما با کلمه با میگید مستندن به حول و قوه الهی من قیام و قعود میکنم. یعنی من از خودم قدرتی ندارم. در برابر قدرت خداوند بشر نمیتواند قدرتی داشته باشه. ولی گاهی از اوقات مقام ها و منصب ها، خیال نشود حتی مقام روحانی، چه بسا انسان رو از خدا غافل میکنه و انسان خیال میکنه که یک موقعیتی داره، یک قدرتی داره، یک استقلالی برای خودش وجود داره. و مخصوصا اگر کسی به مرحله زمامداری برسه و قدرت یک کشور وسیعی رو در اختیار داشته باشه، خب شما میبینید تمام این زمامداران از جمهورها، ریاست جمهورها و سلاطین، میبینید همونطوری که امام امت در سخنرانی اخیر خودشون بیان کردند که فرمودند که در دنیا هیچ زمامداری رو شما نمیتونید مثل رئیس مثلا جمهور ایران ببینید و بدانید. این یک واقعیت. قدرت ها انسان را از خدا غافل میکنه. شما ببینید این صدام چه می کند. این صدام چه نقشی داره. کارهایی می کند که تاریخ نظیرش رو نشان نمی دهد. این فقط برای حفظ قدرته، فقط برای تثبیت موقعیته، فقط برای خاطر این است که این چند سباهی که از عمر منحوسش باقی مانده بتونه حکومتش رو ادامه بدهد. لذا اینایی که در رأس یک کشوری قرار میگیرن، اینها در برابر قدرت و در برابر نیرویی که در اختیار دارن، اینها غافل میشن از اینکه اینها بنده خدا هستند، اینها مملوک خدا هستند. خدا میفرماید ضرب الله عبدن مملوکن لا یقدر علی شی. اگر اینا خودشون رو بنده خدا میدانستند چطور در مقام مخاصمه با خدا برمیخواستند؟ چطور در مقام مبارزه با دین خدا قیام میکردند؟ و چطور آماده جنگ با مسلمان و اسلام واقعی میشدند؟ پس این تعبیر مولا یک نکته ای رو که روی برداشت من میتونیم ازش استفاده بکنیم، این یک تنبیهی است از مولا که اگر کسی به هر مرتبه ای از مراتب قدرت میرسه، نباید این معنا رو فراموش بکند که او بنده خداست و این قدرت از آن خداست و هر آنی بخواهد این قدرت رو از کف اختیار او خارج میکنه. لذا به نظر ما یک نکته این نکته بوده است که امیرالمومنین در اینجا کلمه عبدالله رو بیان کرده. یک نکته دیگری هم باز روی برداشت ما اینجا به نظر می آید و اون این است که شاید مولا بخواهد این مسئله رو تفهیم بفرماید که در عین اینکه انسان نباید فراموش کند که بنده خداست، لکن این جهت رو هم باید بهش توجه بکنه که هر مقامی برای انسان پیدا می شود از عبودیت خدا پیدا می شود. مسئله عبودیت خدا ریشه همه مقام هاست و سرسلسله همه مقام هاست. لذا شما میبینید که در مواقع حساس، در جاهای بسیار مهم، قبل از آنی که عناوین دیگر مطرح بشه، مسئله عبودیت مطرح میشود. شما در تشهد ملاحظه کردید وقتی میخواید شهادت به رسالت رسول گرامی اسلام بدید، اول شهادت به عبودیت او میدهید، بعد شهادت به رسالت. این برای چیه؟ برای این است که بین رسالت و عبودیت رابطه در کاره. عبودیت کامل منشأ رسالت شده، عبودیت کامل در رسالت نقش داشته، و الا به چه مناسبت مسئله عبودیت در ردیف رسالت و قبل از رسالت مطرح می شود؟ یا مثلا در آیه معراج می بینید وقتی که خداوند داستان معراج رو می خواد بازگو بفرماید، در مقام تعبیر از رسول خدا هیچ تعبیر نمی کند که من رسول خودم رو به معراج بردم. اونجا تعبیر می فرماید سبحان الذی اسرا به عبده. مسئله عبودیت رو مطرح می کنه. معناش این است که بین عبودیت و معراج ارتباط برقراره. این عبودیته که انسان رو به معراج میرساند، این عبودیته که در رابطه با معراج. لذاست که در باب صلات هم این روایت معروفه همین مسئله رو میگوید که از صلات و معراج المؤمن. صلات دیگه بالاترین عبادت و بزرگترین عبادته. البته اینجا توجه داشته باشید که این کلمه عبدالله با کلمه عبادت خیلی با هم مخلوط هم نشود، بیشتر روی مسئله بندگی خدا امیرالمومنین تکیه فرموده. بالاخره ما برداشتمون در رابطه با این تعبیر عبدالله، اونم قبل از کلمه علی و قبل از کلمه امیرالمومنین، اولین صفتی که مولا برای خودش ذکر میکنه، با اینکه در مقام امر، با اینکه کلمه امره به کار برده و شما میدونید که آمر باید جنبه علو به خودش بگیره و به اصطلاح علمی استعلا داشته باشه، لکن خب این استعلا در برابر دیگرانه، اما باید توجه کرد که این استعلا در رابطه با عبد خدا بودنه، باید انسان عبد خدا بشود تا بتواند استعلا پیدا بکنه، تا بتواند امریه صادر بکند، تا بتواند عنوان آمر به خودش بگیرد. لذا در تعبیر عبدالله این دوتا نکته به نظر ما رسیده. بعدم که ایشون کلمه علی، خب اسم وجود مقدس امیرالمومنینه، اما بعدم عنوان امیرالمومنین رو بیان میکنن که در رابطه با این تعبیرم یک نکته ای به نظر ما میرسه که انشاءالله بعدن عرض میکنیم. حالا این شروع در خطبه است که یه قدری معطل میشه، انشاءالله وقتی وارد بشیم و مانوس بشیم با یک سرعت بیشتری میتوانیم انشاءالله در این خطبه بحث بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.